سرودهای بیکران ما رو پذیرا باشید بینندگان عزیز. بار دیگه به منازل شما آمدیم با برنامه دیگر. همونطور که در عنوان بندی دیدید نام برنامه ما هست پژوهشی در قرآن. تصمیم گرفتیم به خاطر سوالات فراوانی که از ما در این مورد داشتید، شما اخجویان یا برادران و خواهران ایمانی ما، این مجموعه رو فراهم کنیم. پس لازم شد که به سراغ کارشناسی بریم که در این مورد اطلاعاتی موثق داره. تصمیم گرفتیم برادر عزیزمون دکتر ساسان توسلی رو به این برنامه دعوت کنیم. برادر ساسان خیلی خیلی خوش آمدید.
مرسی که چشم مدبر عزیزم، خیلی ممنونم از این دعوت، خیلی ممنونم از این که فراهم شد این امکانات که من بیام و با همدیگه این برنامه ها رو درست بکنیم. و منم خیلی مشتاقم که واقعا امیدوارم تو این چند روزه که داریم برنامه رو درست میکنیم وقت برنامه های مفیدی باشه برای بینندگان ایرانی عزیزمون.
آمین. چرا نه. اولین سوال رو اینجور شروع میکنم دکتر ساسان، چرا قرآن؟
بله، موضوع خیلی حساسیه. واقعیتش اینه که ما در مثلا برنامه های درسیمون زیاد درباره قرآن و اسلام صحبت نمی کنیم، ولی واقعیت اینه که بالاخره ما ایرانی ها اکثرمون از زمینه اسلامی به مسیح ایمان آوردیم. پس همیشه سوال قرآن و حقانیت اسلام و حقانیت قرآن یه سوال واقعی هست برای اکثر ما ایرانی ها. و چه بخوایم سانسور بکنیم این سوالو تو ذهنمون یا نکنیم، یا چه بخواد مملکتمون جامعهمون به ما اجازه بده این سوالات رو بکنیم یا نکنیم، این سوالات تو ذهن خیلی از عزیزان هستش. و پس این یک دلیل هست که چرا ما میخوایم درباره قرآن صحبت کنیم. ولی قبل از این که ما وارد هیچ نوع بحثی بشیم به عنوان این جلسه اول و مقدماتی، میخواستم این رو خیلی واضح تاکید بکنم، چون کسانی که دارن برنامه ما رو تماشا میکنن، حالا چه از طریق وبسایت، چه از طریق اینترنت، چه توی دیویدی های خونه شون یا از هر لحاظی، شاید عده‌ای باشن دوستانی که مسلمان هستن و بگن این مسیحی‌ها چرا دارن درباره قرآن یا ایمان ما صحبت می‌کنن. من می‌خوام در درجه اول بگم که هدف من به هیچ عنوان توهین و بی‌احترامی به قرآن، به پیغمبر اسلام و به دین اسلام نیست. یعنی من بنده و شما اینجا نیومدیم که ایمان کسی رو مسخره بکنیم، کتابی رو مسخره بکنیم، شخصیتی رو مسخره بکنیم، شخصیت تاریخی که خیلیا بهش احترام دارن به عنوان پیغمبر خدا. پس هدف ما اینجا به هیچ عنوان مسخره کردن،
توهین کردن نیست،
توهین کردن نیست و نخواهیم هم کرد. و واقعا هم از صمیم قلب دارم اینو میگم. ولی در ضمن واقعیت هم اینه، اگر رودرواسی رو بذاریم کنار، بنده و شما و خیلی های دیگه توی این دنیا خودمون رو مسیحی مینامیم، پیروان عیسی مسیح. و واقعیت اینه که وقتی ما قرآن رو میخونیم و وقتی که انجیل رو میخونیم یا حتی عهد عتیق تورات رو میخونیم، این تناقض‌ها و تضادها وجود داره در کتاب‌هایی که بهشون ما ایمان داریم، کتاب‌های آسمانیه. دوست مسلمون من ایمان داره قرآن کلام خداست، از آسمان اومده، و ما ایمان داریم که کتاب مقدس کلام خداست و الهام از روح خداست. پس ما علارغم تمام احترامی که به هم دیگه میتونیم داشته باشیم، واقعیت اینه که به دو تا کتاب رجوع میکنیم که با هم تناقض دارن، با هم تضاد دارن. و خیلی وقتا تو خود قرآن ایمان مسیحیت رو قرآن به چالش میکشه که شما مسیحی‌ها منحرف شدید. پسر خدا بودن مسیح یک انحراف فکریه، تثلیث یک انحراف فکریه، صلیب یک عقیده اشتباهی. قرآن پس رو درواسی نداره در به چالش کشیدن حقانیت انجیل و ایمان مسیحی. و ما مسیحی‌ها هم شاید خیلی وقتا رو درواسی داشتیم توی ایران یا توی کشورهای اسلامی در طول تاریخ اسلام که درباره این اختلافات صحبت نکنیم، این که آقا بذار جو آروم باشه، نمیخوایم کسی احساسش جریحه دار بشه، نمیخوایم خدایی نکرده حرفی بزنیم به کسی توهین بشه، باعث جنگ و جدال بشه، پس ما حرفی نمیزنیم. و در واقع خیلی وقتا مسیحی‌ها در کشورهای خاورمیانه در طول تاریخ کشورهای اسلامی خیلی وارد این بحث‌ها و جدل‌ها نشدن. و واقعیتش هم اینه که ما هم که الان اینجا نشستیم تو استودیو، خوب در درون ایران نیستیم، چون تو ایران امکان این صحبت ها وجود نداره. با سانسورهایی که هست، با سانسور از انتشارات کتاب گرفته که مجوز آدم باید بگیره و چقدر کتاب ها اجازه چاپ یا ترجمه نداره، و سانسور برای حرف زدن و مطالعه و تحقیق کردن. و به نظر من خیلی مهمه که من و شما که حالا خارج از ایران هستیم، من و شما که از زمینه اسلامی اومدیم، من و شما که به مسیح ایمان آوردیم و پس دلیل دلیلی باید داشته باشیم برای ایمانمون، هم نه فقط دلیل برای اینکه چرا به مسیح ایمان بیاریم که تو خیلی از برنامه‌ها اونو صحبت می‌کنیم، ولی چه دلیلی داریم که از اون دین سابقمون ما اومدیم بیرون، چرا اون رو کنار گذاشتیم و به این اومدیم. پس فقط نباید به خاطر احساسات باشه، به خاطر تجربه‌های دینی باشه. آیا ما حرفی برای گفتن داریم که چرا این بله و چرا این راه نه؟ و برای این بحث ها هست که من و شما تصمیم گرفتیم این برنامه ها رو درست کنیم که یک مقدار اطلاعات و آگاهی، یعنی هدف اول من برای بینندگان ایرانی ما فقط و فقط دادن اطلاعات و آگاهی درباره قرآن هست و نه توهین، نه مسخره کردن، نه بی احترامی، نه کوچی کردن. ولی خب بنده چون مسیح هستم، تعریف ایمان به مسیح اینه که خب بنده مسلمون نیستم. اگر من میگم من پیرو انجیل هستم، پس من پیرو قرآن نیستم. پس اینا دیگه واقعیته، یعنی با هم که رو درواسی نداریم، همه مسلمون هم این رو میدونن و ما هم این رو میدونیم. پس میخوایم یه مقدار این بحث رو به طور خیلی محترمانه و یه مقدار باز مطرح بکنیم که ما چه موضوعاتی رو درباره قرآن میتونیم زیر سوال بیاریم، مورد بحث بذاریم و چه دلایلی داریم برای به عنوان کسی که مسلمون نیست چه صحبتایی رو میشه درباره قرآن کرد. و امیدوارم که پس این هدف ما اطلاع رسانی و آگاهی دادنه، ولی امیدوارم واقعا برای دوستان مسلمونی که دارن برنامه ها رو تماشا میکنن، یکی از نتیجه صحبت های ما این باشه که خودشون برن تحقیق بکنن، برای خودشون یه سری سوال ها مطرح بشه. شاید حرفای بنده و شما قانع کننده نباشه، هیچ مسئله ای هم نیست، ولی امیدوارم این حرفا یه سری سوال رو تو ذهنشون مطرح کرده باشه که خودشون برن دنبال بکنن. این پس حتی شاید این صحبت ها کمک برای این گفتگو بکنه، برای این دیالوگ بکنه که واقعا من از کجا میدونم این کتاب کلام خداست، از کجا میدونم این کتاب جنبندیش درست بوده، از کجا میدونم نسخه هاش در طول تاریخ درست کپی شده. اینا صحبت هایی که میخوایم تو این پژوهش بکنیم. پس این از کجا من میدونم، چه دلایلی هست، چه شواهدی، چه اسنادی هست، این موضوع بحث ما هست توی این دوره.
بله، من فکر میکنم اون چیزی که باعث شده که این برنامه ساخته بشه بیشتر از این که چرا این نه و اون، این هست که در داخل ایران بیننده های ما بسیاری از منابع رو در دسترس ندارند. بله. حتی اگر سوال رو به شکل شخصی یا با یک قرائت ساده از قرآن براشون پیش اومده، جایی رو سراغ ندارن که برن اون رو مطرح کنن. همین چیزی که در نوجوانی من بود و احیانا در نوجوانی شما هم پیش میومد، وقتی سوالی داشتیم اجازه نداشتیم که حتی اون رو مطرح کنیم. نه تنها جایی برای پرسیدن اون نبود، گرفتن پاسخ برای اون نبود، بلکه حتی اجازه طرح اون رو هم نداشتیم. یکی از مواردی که بیننده عزیز قصد داریم با دکتر ساسان اون رو مطرح کنیم این هست که در واقع یک ذهن پژوهنده، یک ذهن محقق، یک ذهن کنجکاو، یک ذهن منصف در مورد موارد گوناگونی که اطرافش هست فکر میکنه، اندیشه میکنه، سوالات داره و در برابرش پاسخ میطلبه. دکتر سازان، از کجا میخواید شروع کنید؟ یعنی لازم هست که ما با مطالعه قرآن یا منابعی که بیرون از ایران هست، منابعی غیر اسلامی یا اسلامی، میخواید از کجا شروع کنید؟
اوکی. هدف ما تو این برنامه ها اینه که از نظر اینکه عزیزان بدونن که تو این جلسات مختلف این برنامه ها ما داریم کجا میریم، این به قول معروف اوتلاین این صحبت ها چی هست، میخواییم از خود منابع اسلامی، منابع تاریخی اسلامی شروع بکنیم صحبت رو، که من و شما امروز، البته بنده خودم وقتی قرآن میخونم توی آمریکا، قرآن ترجمه انگلیسی رو میخونم، ترجمه یوسف علی محقق که این حدود یه قرن پیش قرآن رو به انگلیسی ترجمه کرده، و یوسف علی معتبرترین ترجمه انگلیسی بین خود مسلمانهای انگلیسی زبان هست در دنیا. ولی خب ما حالا چون به فارسی هم داریم صحبت میکنیم و قرآنی فارسی به دست من رسیده از ایران، مال ترجمه آقای
الهی قمشه‌ای
که شما با ایشون آشنایی دارید، بنده هم اسم ایشون تا حالا حالا نشنیدم، تا تازگی ها شنیدم که ایشون شخص خیلی مشهوری هست. من فقط به عنوان یک مثال، همچو کپی شما از آقای الهی قمشه‌ای، همچو کپی بنده، ما وقتی صفحه اول این قرآن رو باز میکنیم، همین معمولا هم کسی این صفحه اولش رو نگاه نمیکنه، حق انتشارات و این حرفا. اینجا نوشته شده، حالا قرآن بنده، در تاریخ 85 از جهت صحت کتابت و انطباق با قرائت عاصم به روایت حفص در اداره کل نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن کریم بررسی و تصحیح گردید. اصلا معنی این انطباق با قرائت عاصم به روایت حفص یعنی چی؟ شما تا حالا خودت این رو نگاه کرده بودی بله. که قرائت عاصم روایت حفص یعنی چی؟ من یادم بچه که بودم توی خونمون معمولا با قرآن تو تاقچه بود، وقتی از مسافرتی میخواستیم بریم قرآن از زیرش میبوسیدیم، از زیرش رد میشدیم. خوندنش اصلا که آقا این کتاب توش چی میگه، برای ما واقعا به عنوان بچه‌ای که من تو ایران بزرگ شدم مطرح نبود آنجا. کلاس دینی داشتیم، ولی اینکه خود قرآن رو بخونیم با یک فارسی که راحت بشه فهمید، با یک و بشه دربارش بحث کرد، محتوای قرآن، متن قرآن، اصلا این کتاب توش چی هست، این کارو ما نمی‌کردیم خیلی وقتا. و بعد ولی حالا از نظر ما صحبتمون میخواد کجا باشه، من از تو هر صحبت تاریخی من میخوام اینطوری صحبت بکنیم. دوستان عزیزمون، اگر میخواییم ذهن تاریخی داشته باشیم، تفکر تاریخی داشته باشیم، این کتابی که 114 سوره توش داره، این کتاب، این نوع سوالات رو درباره انجیل هم باید همینطوری سوال کرد، درباره هر کتابی، این کتاب که ما مسلمون های عزیز ایمان دارن که از طرف خدا از آسمان نازل شده، حالا وارد جزئیاتش خواهیم شد در جلسات بعدی، این کتاب 114 سوره کی نوشته شد؟ کی جمع‌آوری شد؟ کی جمع‌آوریش کرد؟ از کجا می‌دونیم درست جمع‌آوری شدش در درجه اول؟ وقتی جمع‌آوری شد از کجا می‌دونیم نسخه‌ها کپی درست شده؟ از کجا می‌دونیم این کتاب ترجمه الهی قمشه‌ای که انطباق داره با قرائت عاصم به روایت حفص، این اصلا از کجا اومده؟ این کتاب که من تو دستمه از کجا اومده؟ کی شکل گرفته؟ کی کپی شده؟ نسخه‌هاش کجاست؟ آیا نسخه‌هاش با هم تطبیق داره؟ نداره؟ از کجا میدونم؟ پس این یه قسمت صحبت پژوهش ما در قرآن است. تاریخ قرآن، تاریخ جمع‌آوریش و حفظ قرآن، اینو میخوایم واردش بشیم. بر طبق روایت اسلامی، ما اینجا یه سری کتاب، روایت‌ها، احادیث، تاریخی که خود متفکرین اسلامی در قرون‌های دوم و سوم و چهارم اسلام نوشتن، خودشون چطوری مطرح کردن این داستان جمع‌آوری قرآن رو؟
اجازه بدید من پرانتز بپرسم. منابعی که شما مطرح می‌کنید، به هر حال ما از کشوری میایم که یک کشور شیعی است. آیا منابع مورد اجماع علمای اسلامی شیعه و سنی هست یا
خیر؟ خب ببین، این سوال خیلی خوبی هستش. منابع بنده، چون حالا اینو درباره خودم هم خواهم گفت، چون بنده در خارج درس خوندم، در خارج هم وقتی صحبت اسلام هست اکثریت مسلمان های دنیا 85-90% سنی هستن، پس اسلام شیعه زیاد مطرح نیست. پس منابع بنده بله منابع سنی هست به طور کلی، ولی همینی که ما میگیم که همین قرآنی که در ایران هست، قرائت عاصم روایت حفص، همین قرآن و قرآن سنی ها هم هست. یعنی قرآنی که شما تو مصر و عربستان بگیرید بر طبق همین طبق همین قرائت عاصم و روایت حفص هست که ما در شیعه ایران داریم. پس توی این با هم فرقی ندارن.
منظور اینه که در واقع علمای شیعه این منابع شما رو پذیرفتن یا
سر این قسمت، سر قسمت حفظ قرآن و داستان قرآن با هم شیعه و سنی با هم هستن. بله، حالا سر مسئله امامت و این حرفا جنگ هست بین شیعه و سنی، ولی سر این داستان بله منابع، ولی بله منابع من، منابع من ولی به طور کلی منابع سنی هستش. بعدش هم بعد از این که به منابع خود اسلامی نگاه کردیم، میخوایم به یه سری منابع متفکرین دنیای غرب، متفکرین متخصص اسلام شناس، متفکرین درجه یک دنیای غرب، که اینها دارن درباره تو پژوهش‌هاشون درباره قرآن چه تئوری‌هایی رو دارن میدن، چه تست‌هایی رو میدن،
بر اساس همین در واقع روایت تاریخی،
بر اساس همین روایت‌های تاریخی و شواهد و اسناد.
بله،
چون بعضی وقتا روایت‌های تاریخی هم تطبیق نداره با واقعیت‌های اسناد و شواهدی که الان در دست